با 14 در تهران 11 و 30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی، من فرین آسمی هستم و شما شنونده رادیو فردا هستید. سفر محمود احمدی نژاد به ارمنستان لغو شد. نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز آغاز می‌شود. و رئیس مجلس ایران می‌گوید واگذاری تصمیمات نفتی به نمایندگان رئیس جمهوری قانونی نیست. دفتر رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد سفر محمود احمدی نژاد به ارمنستان که قرار بود امروز دوشنبه انجام شود به زمان دیگری موکول شده است. محمد حسن صالحی مرام معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا علت این تعویق را آماده نبودن اسناد مورد مبادله ذکر کرده است. به گفته آقای صالحی مرام پس از آن که ارمنستان اسناد مورد مبادله را آماده کند این سفر انجام خواهد شد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دستور کار بررسی فعالیت‌های اتمی ایران و سوریه از امروز دوشنبه در وین آغاز می‌شود. بر پایه گزارش‌ها 35 عضو شورای حکام آژانس در نشست یک هفته‌ای خود به بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای NPT می‌پردازند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که مصوبه دولت درباره تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور نفت با قانون مغایرت دارد. هیئت وزیران سال گذشته تصویب کرده بود که کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهوری حق دارند در امور نفتی تصمیم گیری کنند. آقای لاریجانی در نامه خود اعلام کرده این مصوبه قانونی نیست و بنابراین ظرف مدت یک هفته باید لغو شود. مجلس شورای اسلامی پیش از این با تصدی رئیس جمهوری بر وزارت نفت مخالفت کرده بود. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در برابر مجموعه کاخهای صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق در شهر تکریت دست کم 12 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس تکریت این بمبگذار انتحاری بود است. بیشتر قربانیان از نیروهای امنیتی مستقر در محل بودند که در میان آنها یک سرهنگ که فرمانده اطلاعات نظامی تکریت بود هم دیده می شود. شهر تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق است و اکثریتی سنی مذهب دارد. سه روز پیش نیز دو انفجار در این شهر 21 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشته بود. اسرائیل مقام‌های سوریه را به سازماندهی خشونت‌ها در بلندی‌های جولان متهم کرد. بر اثر این خشونت‌ها سربازان اسرائیلی روز یکشنبه به روی تظاهرات کنندگانی که در حمایت از فلسطینیان شعار می‌دادند شلیک کردند که 23 کشته و 350 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی ارتش اسرائیل رژیم سوریه را متهم کرد که با تحریک نارامی‌ها قصد داشته توجه رسانه‌های بین‌المللی را از سرکوب معترضان سوری منحرف کند. تظاهراتی که روز یکشنبه در حمایت از فلسطینیان برگزار شد در سالگرد جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل صورت گرفت. زندانیان زن زندان اوین مرگ حاله صحابی و درگذشت عزت الله صحابی را به مردم ایران و خانواده صحابی تسلیت گفتند و ضمن محکوم کردن جعل واقعیت در نحوه کشته شدن حاله صحابی خواهان معرفی هرچه سریعتر عاملان این واقعه شدند. به گزارش سایت کلمه در بخشی از این نامه آمده است ما از آنان آموخته‌ایم که صبر کنیم که ریشه های ظلم و بیداد سرانجام روزی از این سرزمین برچیده خواهد شد. در این نامه آنچه دروغ پردازی های رسانه های حکومتی در جعل واقعیت کشته شدن حاله صحابی خوانده شده محکوم شده است. و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی از تعیین ضرب الاجل برای برخورد با تخلف دولت در عدم معرفی وزیر ورزش خبر داد. این عضو فراکسیون ورزش با اشاره به تعلل و تخلف دولت در این زمینه گفت مجلس فقط تا هفته ی آینده منتظر معرفی وزیر ورزش و جوانان خواهد ماند. این نماینده مجلس حذف تیم فوتبال زنان ایران را یکی از پیامدهای منفی تعلل دولت در این زمینه دانست. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود.
زنای بی خاطره، بی حافظه، بی آرزو. ما سنگ میشیم، سنگ میشیم، ما سنگ میشیم.
زنان ملی مذهبی، مادران صلح، فعالان جنبش زنان، زنان زندانی سیاسی، زنان جنبش سبز و هر کسی که حاله صحابی را میشناخت در ایران سوگوار است. سوگوار حاله صحابی، حاله‌ای که قرآن پژوه بود، مادر بود و مادر صلح، زندانی بود و سیاسی بود و صلح طلب. درهای زندان را چند روزی بر او گشوده بودند تا به پرستاری پدرش بیاید. از زندان به بیمارستان، از بیمارستان به تشییع و از تشییع به قلب خاک. خانواده صحابی در یک روز بر یک گور دو بار خاک ریختند. صبح بدن رنجور پدر به خاک سپرده شد و شباهنگام بدن کوفته دختر در خاک شد. مرضیه مرتضی لنگرودی در کنار ماست.
برای من بسیار بسیار سخته که راجع به حاله که دوستی 45 ساله‌ای با اون داشتم صحبت کنم. اما قبل از این که در واقع درباره حاله بگم، همونطور که گفتید باید درباره این خانواده بگم و هویت‌هایی رو که شما برشمردید، مادر صلح بودن، سیاسی بودن، فعال جنبش سبز بودن و اصولاً پیرو راه عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران بودن، بخش‌هایی از هویت زنانه حاله بود. حاله به تمامی یک زن و یک مادر بود با تمام اون ویژگی و از اون دریچه به جهان می‌نگریست. در واقع میتونم بگم حاله بخش زنانه مهندس صحابی بود. اینها مثل یک روح در دو بدن بودند که فراق یکدیگر را هم تحمل نکردند. ولی باید تفکیک کنیم مسئله مراسم تشییع پیکر پاک مهندس صحابی به عنوان یک شخصیت سیاسی اجتماعی در تاریخ معاصر ایران رو با مسئله شهادت حاله. این دوتا باید از هم تفکیک بشه و از دو زاویه بررسی بشه. آیا مهندس صحابی حق نداشت یک مراسم حداقلی داشته باشه؟ حتی یک شب جا مهندس صحابی در یک سردخانه یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران نبود؟ یک شب جا نداشت سردخونه که فرداش تشییع بشه؟ فشار فراوان بود که برین خونه، ببرین لواسون. چرا؟ چون لواسون کوچکتره. خانواده گفتن چشم، آوردن. حداقل 10 قالب یخ رو خورد کردن مردا و ما زنها توی کیسه‌ای که پیکر پاک مرحوم صحابی بود گذاشتیم که در این گرمای تابستان این پیکر بمونه تا صبح شستشو بدیم. اینها فشار نیست برای دختری که شب تا صبح یخ عوض کنه، یخ بذاره کنار پهلوی پدرش و قرآن بخونه. همه ما سعی میکردیم کنارش باشیم، همه ما سعی میکردیم کمک کنیم. این همه اصرار، این همه فشار، جوان رو ببر، پیر رو ببر، بازجویی کن، مصاحبه کن، خیلی ها اونجا حکم داشتن. اینها همه فشار بود. چهار چندگلی ما زن حاله رو چسبیده بودیم از ترسه که زره خانم میگفتش که این نره جلو، این تحت حکم، حالا اینو میبرن. تمام مدت در تلاطم بود، تمام مدت. وگرنه حاله صبح خودش پاشو رفت نون خرید، ساعت 6 صبح اومد صبحانه داد به مردم که شما نباید خسته بشین، مراسم ممکن امروز خسته کننده باشه.
خانم مرتضی، شما اشاره کردید به این که مادر مرحوم حاله تاکید میکردن بر این که ایشون تحت حکم هستن و با ماموران درگیر نشن. برای ما بگید که چرا حاله صحابی داشت دوران حبس رو طی میکرد؟ چه جرمی مرتکب شده بود؟
حاله به جرم شرکت در جمعی که روز تحلیف دهمین دوره ریاست جمهوری روبروی مجلس بود، یه پلاکارد دستش بود که روش نوشته بود شاه هم دیر حرف مردم رو شنید. به واسطه این محاکمه شد و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد که در اجرای احکام 12 و 13 بهمن سال 89 به زندان برده شد. دیگه آقای مهندس صحابی هم تو کما بود. البته حاله آمد که رابرا از زندان آمد بیمارستان در بالین پدر و این یک ماه که آقای مهندس تو کما بود، حاله تمام مدت بر بالین پدر بود و اون چیزایی که پدر دوست داشت براش میخوند، یا قرآن تلاوت میکرد یا دیوان پروین اعتصامی رو میخوند.
و حاله خودش قرآن پژوه بود؟
بله، حاله شوی عظیمی از قرآن رو حفظ بود. واقعا قرآن پژوه بود، دید و بینش بسیار خوبی داره، درباره شأن نزول آیات بسیار کار کرده بود و و یک کتاب بسیار خوب درباره کاراکتر پیامبر در جنگ احد نوشته.
خانم مرتضی، به روز تشییع جنازه آقای صحابی و قبل از مرگ حاله صحابی برگردیم. برای ما بگید که اون روز حاله چه کار میکرد؟ اونطوری که در نوار ضبط شده از صدای شما وجود داره، گویا حاله خودش پرچم ایرانی رو بر دور پیکر پدرش پیچیده بود و همراهی میکرد در تشییع جنازه پدرش.
حاله عرق ملی داشت و خیلی پرچم رو دوست می‌داشت و به پرچم احترام می‌داشت. وقتی که رسمی که پیکر رو آوردن و روش یک ترمه کشیدن، حاله بلافاصله پرچمی رو که تهیه کرده بود روی پیکر مرحوم مهندس کشید، گفت پدر من برای این پرچم خیلی احترام قائل بود.
و آیا کسی بر روی پیکر حاله هم پرچمی رو کشید؟
بله بله، ما الانم رو مزار حاله پرچم هست، دور 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 پرچم گلهایی به رنگ سفید و قرمز و سبز گذاشتیم.
از تدفین حاله برای ما بگید.
ما یکی از سوالامون اینه که چرا باید که اینقدر شبانه، چرا باید اینقدر توند، چرا باید اینقدر با عجله در مسلمانی حاله که دوست و دشمن شکی ندارن، چرا یک زن مسلمان باید اینجور شبانه در یک سالن شستشویی که تبدیل به انباری شده شستشو داده بشه، در اینکه چراغ نداره، برق نداره، یه قیچی نیستش که این چلوار رو که قرار لباس آخرت او باشه رو ببرن، بچه ها با دندون این چلوار رو پاره کنن دور پیکر پاک حاله بپیچن، چرا باید شبانه، چرا باید این همه تدابیر امنیتی؟ این چراها بر ابهام قضیه میفزاد. نظر من مرگ حاله یه شهادت تراژیک و پرشکوهی است که به شدت مخالفم که تبدیل به یک قتل زرد بشه و یک خبر بشه در رسانه ها بخوایم راجع به قتل صحبت کنیم. خانواده صاحب حق، صاحب خونه، خودش تصمیم میگیره، ولی اون چه که ملت ایران در قبال حاله، در قبال مهندس صحابی، در قبال خاندانی که سه نسل چهار نسل شرافتمندانه زیستن در این مملکت و خونشون رو در راه این مملکت اهدا کردن، جان و جوانی و سلامتشون رو گذاشتن، این حق اونهاست که از مراسمی در خور چه به لحاظ تشییع چه به لحاظ تدفین بهره مند بشن. از نظر من یک مرگ تراژیک با شکوه، یک مرگی در قامت و هیبت شهادت حاله داشت، مرگی که قد سرانگیزه.
ای ساربان، ای حالبان، ای لای من کجا میبری؟ لیلای من جان و دل مرا میبری، ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ تمامی دینم به دنیای فانی، شراره عشقی که شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی، همیشه خدا بیا محبت دلها به دلها بمانن، فسان دل ما که لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودا میشود.
تسلیت نه، فریاد اعتراض. حال صحابی مادر صلح دختر آفتاب از میان ما پرکشید و رفت. 11 خرداد روز اندوه، روز فریاد و روز داد علیه بیداد است. حال را از دست دادیم، حال را از ما رو بودند. او را که از دست شبزیان چشم از پیکر خاموش پدر بر نداشته بود. این دزدان با چراغ آمدند، با اسلحه و با چوم و همچون همیشه عربده کشان. این راه زنان روز به دزدی پیکر بیجان و همجان زنده آمدند. این دزدان دزدان شرافت یک ملتند و آب دیده این حرفه. جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و جنبش زنان حال را از دست داد، اما نه به مرگ آرام. او را ایستاده به اعتراض از ما رو بودند، جانش را ستاندند، صدایش را و مشتش را رو بودند و شبانگاه جسم بی جانش را نیز رو بودند تا چشمان خفته در بیداریش را در خاک پنهان کنند. تسلیتی در کار نیست. وای بر ما که هماره در پی تسلای خیشیم. وای بر ما که ستمی که در زمان ما بر زنان و مردان سرزمین من می رود در تاریخ این دیار جز شرم و شرم و شرم تاریخ دیگری نخواهد نوشت. تسلیتی در کار نیست. بگذارید فریاد برآوریم به این همه ستم. ننگتان باد که از پیام صلح و ایمان شمشیری از کینه می سازید. شرمتان باد که از الهه نیکی و خرد نفرین و هیهات علم می کنید. رنج صحابی پدر و دختر اگرچه امروز به آرامشی ابدی بدل شده است، اما ایمان داریم به ادامه مبارزه آنان برای آزادی و صلح و برابری برای ایرانی سربلند، و ایمان داریم که این مبارزه دمی ستمکاران و حاکمان آلوده دست را آرام نخواهد گذاشت. امروز روز تسلا نیست، روز اعتراض است. حکومت ایران چه بخواهد و چه نخواهد، زندگی و مرگ صحابی ها با نام مبارزه برای آزادی این سرزمین گره خورده است. ما دوستان و خواهران و همراهان حال صحابی خاطرش را گرامی می داریم و به یاد نازنینش سوگند می خوریم که نام همه جانباختگان راه آزادی و آرزویشان را بر هر کوی و برزن این بوم فریاد کنیم.
آنچه شنیدید متن بیانیه تسلیت نه، اعتراض بود که اون رو آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ برای ما خوند. خانم امینی، برای ما بگید که چرا نه تسلیت و اعتراض؟
این متنی که من برای شما خوندم حاصل همفکری عده ای از فعالان زن و دوستان خانم صحابی بود. نتیجه همفکری ها این بود که اصلا جای تسلی و تسلیت نیست. یعنی فاجعه اونقدر بزرگ هست که باید به این فاجعه دست کم باید اعتراض کرد. اندکترین کاری هست که از ما بر میاد به معنی نیست که ما این خشم رو برای خشونت به کار میبریم، بلکه این خشم رو برای یک مبارزه مدنی که اعتقاد خانم صحابی و خانواده صحابی بوده، اعتقاد جنبش زنان بوده، اعتقاد جنبش دموکراسی خواهی ایران بوده به کار میبریم. اما به هر حال این خشم رو نمیشه پنهان کرد و این اعتراض نتیجه این خشمه.
و خانم امینی، آیا این بیانیه ناظر به یک خواسته مشخص و تعیین شده ای هم هست یا نه؟
به هر حال آدم مجبوره که در کف مطالبات حرکت بکنه برای اینکه بتونه دیگران رو با خودش همراه بکنه، حداقل در یک حرکت آرام، چون این واقعا نمیتونستیم که درخواست بکنیم که پیکر خانم صحابی چرا کالبدشه کافی نشده به طور مثال، یا اینکه درخواست بکنیم که پیگیری قتل ایشون صورت بگیره یا هر چیز دیگه. این در واقع خواسته ای هست که قبل از هر چیزی باید صاحب خون در ایران اون رو دنبال بکنه یا مطرح بکنه. ما اعتراض میکنیم و امیدوار هستیم که با همه فشارها و با همه سرکوبهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده محترم صحابی و دستار دنبال کردن حق خون خانم صحابی بشن، چون به هر حال همونطور که خیلی از حقوقدان هم در این چند روز گفتن، این مسئله قتل عمد بودنش در اون شرایط خاص محرز بوده. ما به این نتیجه رسیدیم تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اعتراض هست. برخی از دوستان به ما خورده گرفتند که شما در خارج از ایران با نوشتن یک متن اعتراضی تند باعث میشین که دوستان داخل ایران نتونن شما را همراهی بکنن. برخی دیگه از دوستان هم به ما ایراد میگیرن که شما در خارج ایران هستین ولی همچنان بدون مطرح کردن و بدون هدف گرفتن رژیم ایران یا کسی دیگه همچنان دارین بر مدار اصلاح طلبی حرکت میکنین. ولی واقعیت اینه که در شرایط موجود نوشتن یا حرکت کردن روی همه خواسته ها بسیار کار سختی هست. ما ترجیح میدیم که یک تفکری که در این حال انتقادی هست، اعتراضی هست، تغییر خواه هست، دموکراسی خواه هست رو بر مبنای حرکت هایی که تا حالا داشتیم و اعتقاد هایی که بر مبنای تغییر خواهی که تا حالا داشتیم پیش ببریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. حالا یه صحابی را قربانی خشونت می دانند. خشونتی که این بار در تلفیق خشونت کلامی، فیزیکی و روحی منجر به مرگی شد که دفن بی‌هنگام حاله بدون اینکه آزمایشات پزشکی قانونی بتواند راز آن را بگشاید برای همیشه آن را در ابهام خواهد گذاشت. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر در مورد این قتل پر ابهام می گوید:
بله، من در طی سالهای گذشته شانس و افتخار اینو داشتم که بیشتر از نزدیک با حال آشنا بشم و شاهد این باشم که در مقابل هر فشاری که بر او و بر جامعه می آمد شیوه همراه با مدارا، گفتگو و ابراز مهر و محبت رو پیشه می کرد. سال 88 جلوی مجلس برای اعتراض به تحلیف رئیس جمهوری که با تقلب سر کار آمده بود، او بغلی از گل برده بود که به مأمورانی که برای سرکوب این تظاهرات می آمدند گل بده و اونها رو وادار به نرمش بکنه. متاسفانه همونها زده بودندش و سرش شکسته بود. ولی وقتی که حاله این صحنه رو تعریف می کرد، همچنان با همون استواری روی اعتقادش به مهر و محبت، اعتقادش به مدارا ایستاده بود و با لبخند این رو تعریف می کرد. آله صحابی دقیقا نمونه کامل انسان دوستی و رواج محبت در گفتمان سیاسی بود. وقتی این آدم با این شکل فجیع هلاک میشه، شما چه امیدی میتونید داشته باشید به اینکه مدارا در طرف مقابل تأثیر بکنه؟
اما در کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف ایران که راه می‌روید، دیوارها پر است از شعارهای ملاتفت انگیز نسبت به زنان، مانند اینکه زن گوهری است در صدف حجاب. از سوی دیگر حکایت خشونت و بدرفتاری دشمنان اسلام با زنان همواره آنچنان جانگداز دانسته شده که داستان کوباندن در بر پهلوی دختر پیامبر اسلام و یا حکایت به اسارت گرفته شدن خانواده حسین ابن علی سال هاست که جزء روزه های محافل مذهبی شیعیان است. اما امروز 30 سال پس از به قدرت رسیدن حاکمان اسلامی، چرا دایره خشونت به این وسعت به زنان جامعه رسیده است؟ صدیقه بسمقی، شاعر و استاد اسلام شناسی دانشگاه گوتنگن آلمان، میگوید:
من پیش از هر چیز واقعا این فاجعه ای که پیش آمده به دنبال فجایع بیشماری که به خصوص در 2 سال اخیر به دست عوامل خشونت به وجود اومده، واقعا من تسلیت میگم به خانواده محترم آقای مهندس صحابی، مرحوم صحابی. بسیار غیر قابل تحمل هست این فجایعی که هر روز داره به وقوع میپیونده و خشونت در کشور رو به افزونی هست. توجیه عقلی نداره، توجیه شرعی و اسلامی نداره. اصولا ادیان برای این اومدن که انسانها رو دعوت بکنن به صلح، به دوستی، اما همواره در کنار هر دینی دکاندارانی بودند و هستند که تلاش کردند دکانی از اون دین برای دنیای خودشون بسازند و اعمال خودشون رو قدرت طلبی، منفعت طلبی خودشون رو به گونه ای توجیه بکنن و گمان بکنن که عده‌ای در میون مردم وجود دارن که وفادارن به آموزه‌های اون دین و سخنان و ادعاهای ناروای اینها رو باور میکنن.
خانم وسمقی، برای ما بگید که این تفکر از کجا وارد نگاه و عملکرد سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی شده؟
این تفکر از همون سالهای نخستین پس از انقلاب وارد شده در جمهوری اسلامی و به عنوان یک ارزش و اصل قلمداد شده. در اون زمان شاید بتونیم بگیم که ریشه این تفکر نوعی برداشت و نگاه قشری و سطحی نسبت به اسلام بوده، اما امروز من نمیتونم قبول کنم و باور کنم که حتی برداشت قشری و سطحی نسبت به اسلام عامل این تفکر و این توجیه هست. در اون روزگار مثلا تطبیق میدادن اون رو با فلان رفتاری که پیامبر اسلام در یک جنگی انجام داده. اصلا این گونه تطبیق ها غیر قابل قبول هست، اما امروز حتی این برداشت وجود نداره. به عقیده من جز قدرت طلبی، منفعت طلبی و حاکمیت بی تدبیری و بی خردی چیز دیگری نیست و ما در اسلام که خیلی از این آقایون ادعا می کنن بهش وفادار هستند، آیا چیزی با ارزشتر از جان انسانها داریم؟ در فقه حتی فقهای پیشین ما از گذشته تا حال چیزی رو به اندازه جان انسانها، خون انسانها محترم نمی دونستند و درباره هیچ چیزی به این اندازه قائل به احتیاط نبودند. اما امروز ما شاهد عمل کردی کاملا برخلاف این آموزه ها هستیم که منجر میشه به این گونه مصیبت ها و فجایعی که واقعا خشم برانگیزه و فرو خوردن این بغض ها برای ما بسیار سخته.
برنامه این هفته صدای دیگر نیز به پایان رسید. برنامه این هفته را با آخرین گفتگوی حاله صحابی، ساعتی پیش از مرگش، با فرزانه بصرپور، خبرنگار تلویزیون رسا به پایان می رسانیم.
والله من متأسفانه وقتی که آمدم بیرون پدرم بیهوش بود. من فقط براش گاهی اشعاری رو که دوست داشت، هم از پروین اعتصامی، هم از شعر عراقی براش می خوندم و گاهی وقتا پیش می اومد که قطره اشکی کنار چشمش ظاهر می شد که دکتر عقیده داشتن اینا دهیرستازی. ولی خب من حس کردم که اون می خواهمه. اما چیزی رو که به یادم هست، سال 78 یعنی 12 سال پیشه که وقتی که کوی دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و بچه ها بسیار عصبانی بودن، بابا به جمعشون رفت و وسط جمع اونها نشست و گفت خواهش میکنم بنشینید، همه حرفاتون رو کاغذ بیارید، یک و دو سه خواسته هاتون رو بنویسید ولی از این در بیرون نرید چون میخوان شما رو بزنن. بعد بچه ها عصبانی بودن و حتی هو کردن، گفتن صحابی کی تو رو مأمور کرده؟ و پدرم جواب داد، گفتش که صبر کنید دیگه، چون میگم کی منو مأمور کرده، 50 سال تجربه منو مأمور کرده که بیام اینجا به شما بگم متانتتون رو حفظ کنید، نذارین خشم بهتون غلبه کنه، هیچ وقت نذارین خشم بهتون غلبه کنه، همه چی رو بنویسین و زیرش رو امضا کنین ولی خشونت نکنین.
هم صحابی، آیه مهندس صحابی مرحوم یک دعایی رو کرده بودن در یکی از نامه هاشون که الان در فضای سایت ها خیلی تکرار میشه، دعای بسیار غم انگیزیه که ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب ها و فکر ها، یا حال روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان. رنجنامه مهندس صحابیه که خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشته. شما چه حسی دارید؟
این دعای خیلی معروفیه که همه ایرانی ها هنگام تحلیل میخونن، که یا مقلب القلوب،
یا مقلب القلوب،
این تحلیل فارسی همون دعا. و خب بابا واقعا از یه نظر نگران بود از این که چرا ما تکرار تجربه میکنیم، چرا برای ما تاریخ تکرار میشه و و یک قدم به جلو نمیری و خیلی از یه طرف امیدوار بود. بابا خودش بود خیلی امیدوارم به این جمعه شدم و خیلی امیدوارم، ولی از چیز دیگه هم دلنگران بود. یعنی این دوتا افتاد که با هم داشت، برای همه هم گفتش که من خودمم اگر نباشم خطمه من این اتفاق میفته و حال مردم تغییر خواهد کرد. بسا خب حال خودش دیگه به اینجا نرسید، چون هم حالا رفت که کنار پروردگارش به اونجا آرامیده.